عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگید به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
در سرای ایرانی، جشنی همیشگی از رنگ‌ها و نقش‌های عالی، کار دست هنرمندان ایرانی برقراره. فرش‌های نفیس و متفاوتی از قم، تبریز، کاشان و اردکان، قشقایی با رنگ‌های گرم و شاد.
تابلو فرش‌های بی‌نظیر تبریز و اصالت هنر ایرانی در تابلو فرش‌های ابریشم قم.
اینجا علاوه بر تضمین قیمت فرشا،
شرایط پرداخت هم فوق‌العاده است و هر کجای کشور هم که باشید ارسال به شکل رایگان انجام میشه.
سرای ایرانی، سرای فرش دستبافت در سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
آچا، ویتامینا رسید.
آلیس اومد. یه هم به یه سفارشی. آب سیب 100% خالص.
حواس انار سرش کرده بودم.
آب میوه‌های آلیس یه چیز دیگه.
آب میوه‌های آلیس، سرآمد در کیفیت و سلامتی.
به به، چه طعمی. اینه که اول و آخر کیفیته.
چش به هم زدیم، عید شد.
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز، با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50,000,000 تومان. 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30,000,000 تومان. 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حداکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15,000,000 تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5,000,000 تومان برای 4 نفر. 8 مرحله قرعه کشی. قرعه کشی ششم 15 اسفند ماه 1400.
شما میتونین برنده جوایز فرش بهشتی باشین.
فرش بهشتی.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستارو حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزون با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد درصد.
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراحت رمپارس.
این هم از این. چه بازاری بشه بازار شب عید امسال. 24 ساعته فروش داریم. به به،
کرونا بازار شب عیدمونو کساد کرده. تو کلت کردی؟ تو گوشی داری میخندی؟
دارم ویترین میزنم.
چی؟ تو گوشی؟
تو تضمین چی؟ تا بازار شب عید تموم نشده 9414 رو بدون پیش شماره بگیر. تضمین چی مجانی بهت میگه چطوری یه پروفایل باز کنی یا یه ویترین مجازی بسازی. بعدش هم اطلاعات تماست رو داخل پروفایل میذاری و لیست قیمت کالاها و عکسشون رو اضافه میکنی.
عجب.
اونا هم بهت یه لینک میدن که میشه کارت ویزیت مجازی و این لینک رو همه جا میتونی بفرستی. فرآیند ثبت سفارش و درگاه پرداخت رو هم ارائه میدن. اینطوری 24 ساعته میتونی کلی کاسبی کنی بدون اینکه تضمینچی درصدی از فروشت برداره.
با تضمینچی نگران فروش مجازی تو شب عید نباشی. تضمینچی در کنار فروشندگان. تماس رایگان با تضمینچی برای اطلاعات بیشتر از طریق شماره 9414 بدون پیش شماره.
José Nocre.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، به خصوص اهالی سینما. به حوض نقره 13 اسفند 1400 خوش آمدید. حوزه نقره کار مشترکی است از زینب برومند، وحیده خلسه، شهاب شهرزاد و من، حمید رضا رضایی. امروز هم به بررسی مسائل مختلف سینمای کشورمون خواهیم پرداخت، از جمله بررسی اواشی فضای مجازی و به تعبیری پاپارازی واقعی در پی درگذشت زنده یاد زهره فکورسم. با توجه به موضوع برنامه که خدمتون عرض کردم، آیا شما موافقین که زندگی خصوصی هنرمندان در فضای مجازی رو رصد بکنیم، بهش بپردازیم؟ 3900 سامانه پیامکی رادیو ایران منتظر پاسخهای شماست. حوزه نقره تا حوالی ساعت 18 ادامه خواهد داشت.
سلطان کیه؟
سینما.
کینو چی؟
گراف. عکس متحرک از قبله عالم.
من قبله عالم نیستم. من گاه به مجد زنم.
پرده خیال.
دنبال من بیاید. من شما رو پیروز میکنم.
My name is Gladiator.
That's what you know about Rosebud.
طوری نیست پدر. من مواظبت هستم.
بابای قریب.
نه دخترم، دخترکم.
همه دلخوشیش تو این دنیا ما بودیم، همه سرگرمیشون رادیو.
بله، همونطور که خدمتون عرض کردم، امروز در حوزه نقره قراره که به بررسی حواشی سینما و فضای مجازی در پی درگذشت زنده یاد بازیگر سینما و تلویزیون سرکار خانم زهره فکورسپور بپردازیم. و از شما هم پرسیدیم که آیا واقعا با پیگیری زندگی خصوصی هنرمندان، حالا در جهات مختلف، موافقید یا مخالف؟ حتما نظر خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3900 با ما در میون بذارید. این هفته هم در کنار شهاب شهرزاد، کارشناس برنامه هستیم. شهاب سلام، خوش اومدید.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت او. سلام به شما. سلام. حمید رضا رضایی عزیز، به همه دوستان عزیز شنونده در برنامه حوزه نقره سلام میکنم و در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. شب یه مقدمه بشنویم از شما در مورد این اتفاق تلخی که افتاد برای خانم فکورسپور و حالا صحبتایی شد که خیلی ارجاع دادن علت این اتفاق تلخ رو به صحبتایی که در فضای مجازی خیلی ها عنوان کرده بودند و حالا در ادامه هم با میهمان تلفنی برنامه آقای لطفی هم همراه خواهیم شد.
حتما. ببین، ابتدا بد نیست یه تعریف ارائه بدیم از اون چیزی که میخواییم دربارش صحبت بکنیم.
حتما.
یعنی به خبرنگار کاری نداریم، خبرنگار تعریف مشخص خودش رو داره. یک پدیده وجود داره به اسم پاپاراتزی در دنیا که این البته ریشش از زبان ایتالیایی میاد، از سینمای ایتالیایی میاد اصلا و از فیلم زندگی شیرین فدریکو فلینی این اسم مطرح شد، چون اسم شخصیت عکاسی که تو اون فیلم بود پاپاراتزی بود. پاپاراتزی که در واقع جمع پاپاراتزو در زبان ایتالیایی و در اون زبان به پشه‌های مزاحم پاپاراتزی گفته میشه.
سمج.
و خب حالا ما باید در زبان فارسی بگردیم و یک معادل فارسی براش پیدا بکنیم. اما به هر روی همونطور که معلومه از نظر اخلاقی ما علاقمند نیستیم که پشه سمج داریم میگیم، یعنی یه کسی که به هر قیمتی میخواد یک کاری رو انجام بده، حتی به قیمت وارد شدن به حریم خصوصی زندگی افراد. توی دنیا این پدیده به هر حال ریشه هایی داره. مثلا یه جایی من خوندم که در سال 2005 یک پاپاراتزی ادعا کرده بود اگه یه عکس بتونم از بریتنی اسپیرز بگیرم و از بچهش که هنوز منتشر نشده چهرهش، میتونم با پولی که به من میدن یه خونه بخرم در یک جای خیلی خوب، یعنی در این حد. و برای همین هم هست که تو دنیا به هر حال افرادی هستن مزاحمت برای هنرمندان و چهرهای پرآوازه ایجاد میکنن برای اینکه پولهای خیلی چشمگیری پشتشه. و این فقط در کشور ما نیست که این مزاحمت برای هنرمندان چهره‌های پرآوازه شکل میگیره. احساسی که پرآوازه ها در دنیا به پاپاراتزی دارن در واقع یک احساس نسبتا مشترک در جهانه. مثلا شنیدم که سلنا گومز تشریح کرده، گفته احساسش درباره یه پاپاراتزی ها سه کلمه بیشتر نیست: متجاوز، قانون شکن، نفرت انگیز. حالا شما فرض بکنید در یک جامعه مثل جامعه ما، نه توی یک جامعه اروپایی، جامعه امریکایی، جامعه ایران اسلامی،
بله،
که پوشش خانوم هم قواعد خاصی داره. یعنی حجاب یک تعریفی داره، یعنی کسی فقط بگین بی حجاب بوده یک جایی عکسی ازش منتشر بشه،
درست،
براش ممکنه پرونده سازی صورت بگیره، یعنی در این حد مخربه اگر حتی واقعیت داشته باشه، اگر نه که به جای خود. اما شما ببینید در کشور ما برخوردی که با این مسئله صورت میگیره چگونه است؟ دقیقاً ربط پیدا میکنه به مسئله ارزش‌های اخلاقی، حریم خصوصی، تعریفی که ما از زن، از خانواده، از حجاب و از حریم خصوصی داریم با تعریف زن، خانواده و حریم خصوصی تو دنیا فرق میکنه طبیعتاً. یعنی خیلی کارا رو ممکنه، خیلی روابط ممکنه آشکار بشه تو هالیوود بین دو تا بازیگر، دو تا چهره پرآوازه، اما صدمه‌ای به کار حرفه‌ایشون نزنه، به باورهای جامعه نزنه، به ارزش‌های اجتماعی نزنه. اما توی جامعه ما نه. یک پدیده مریضی متاسفانه توی فضای مجازی شکل گرفته که این روزها در گذشت خانم زهره فکور صبور رو هم برخی به اون بی ارتباط ندونستن. مزاحمت های شبه خبرنگاران که به اسم پاپاراتزی میان درباره حریم خصوصی افراد، روابط خصوصی افراد، شایعات، خبرها یا ناخبرهایی رو منتشر میکنن و طبیعی است که ممکنه هر کسی ظرفیت پذیرفتن این رو نداشته باشه. تا یک جاییش مربوط میشه به خود هنرمندان و پرآوازه ها که ببینن چه بخشی از زندگی خود شون رو با مردم شریک میکنند، کدوم لحظه هاشون رو. مثلا الان یه عزیزی یاداوری میکرد یک چهره پرآوازه که عکس مشت خورده چشمشو، چشم کبودشو مثلا میاد توی فضای مجازی منتشر میکنه، یعنی مردم رو دعوت میکنه به ورود به لحظه های خصوصی زندگی خودش. از اون طرف هم جنبه های غیر اخلاقی بحث پاپاراتزی رو میتونیم بررسی بکنیم.
انشاءالله تو ادامه برنامه این اتفاق خواهد افتاد. شاو اگر موافق باشی چند تا دیالوگ از چند فیلم رو پیرامون همین موضوع دوستان آماده کردن بشنویم، برمیگردیم ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان خواهیم بود.
اگه جای ما عوض میشد با هم واقعا دوست داشتین ازتون فیلم بگیرم؟ دوست داشتین تو زندگی شخصیتون دخالت کنن؟ دوست داشتین تو خلوتتون از دونه دونتون موقع ناراحتی، موقع خوشحالی، تنهاییاتون فیلم بگیرن؟ شما همونایی که تک تکتون بالای پیج اینستاتون نوشین دوست ندانی قضاوتتون کنن، بعد خودتون نفر اولی که بقیه رو قضاوت میکنین و تو زندگی سرک میشین، کار درستیه واقعا؟ بابا والا به خدا زندگی خصوصی هر کسی به خودش ربط داره. یه بار زندگی منو به هم ریختیم بس نیست؟
بفرم.
درود به مخاطبین عزیز. ساعتی پیش خبری جنجالی عجیب و تل.
خب بخشی از دیالوگ‌های چند فیلم بود که تقدیم حضورتون شد در مورد همین اتفاقاتی که شهاب شهرزاد بهش اشاره کرد، اتفاقات ناگوار، حرف‌ها، عکس‌ها و فیلم‌هایی که در فضای مجازی به ناحق منتشر میشه و گهگاه عواقبی داره که شاید نشه با هزینه‌های حتی گزاف هم جبرانش کرد. به هر حال ما در ادامه برنامه به همین موضوع به بهانه درگذشت سرکار خانم زهره فکورسبو خواهیم پرداخت. به این موضوع شهاب، ارتباط تلفنی ما الان برقرار شده با محمد رضا لطفی، منتقد و فیلمساز، که
سلام
خدمت ایشون.
عرض
سلام دارم.
خواهش می‌کنم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شهاب شهرزاد عزیز، دوست عزیزم، آقای رضایی،
سلامت باشین،
شنوندگان محترم برنامه حوض نقره و مخاطبان خوب شبکه رادیوی ایران در خدمت
هستم. متشکرم.
خیلی متشکرم. ما در ادامه همون بحث هفته گذشته در حوض نقره میتونیم به این بحث فضای مجازی و پاپاراتزی و اینها هم بپردازیم. یاد باشه درباره انتشار اون ناخبری صحبت کردیم که دوتا کارگردان رو در یک خبر خیالی متهم کرده بود که آدم اجیر کردن که یکیشون دیگران رو بله با چاقوکش استخدام کرده اینا. حالا فرض بکنید که یک ضد فرهنگی شکل گرفته در پشت صحنه اصلا این سینما که چاقوکش استخدام میکنن برخی برای اینکه بالاخره یک عده دیگری رو ادب بکنن یا یه پیامی رو منتقل بکنن. این صورت‌ها و شکل‌های مختلفی محمد رضا جان من فکر کردم میتونه داشته باشه. یعنی تهدید، یه وقتی یه تلفن، یه وقتی چاقوکش میفرستی 20 تا چاقو میزنه، یه وقتی میبینی طرف مثلا با یه مبلغی کنار میاد، با یه کارت هدیه مثلا راضی میشه، یه وقت میبینی که تو میخوای یه کسی رو بهش لطمه بزنی، نیازی هم نیست که هزینه به تراشی چاقوکش و اینا مثلا 40 میلیون به قول معروف بدی برن اون بنده خدا رو اذیت بکنن. میری به یه کسی، حالا یه رقم کمتری شاید میدی، شاید هم اصلا اون حاضر باشه یه رقمی بده برای اینکه داره کاسبی میکنه با این نوع ناخبرها.
بله.
بالاخره هر کس از خود ماها نگاه بکنیم به خودمون دیگه، از راز و رمز زندگی ممکنه یه نفر، دو نفر، سه نفر با خبر باشه.
درست.
توی زندگی شخصی افراد وقتی یک آدم بیشعور پیدا میشه که میاد توی رسانه میشینه به خودش این اجازه رو میده به اسم پاپارادزی و مخالف فرهنگ ایرانی، اخلاق ایرانی، درباره زندگی شخصی افراد حرف میزنه، یه مشت آدم بیشعورتر از اونم هستن که از راز افراد ممکنه واقعا با خبر باشن، برن کاسبی کنن.
بله.
کاسبی کنن، یعنی یه کاسبی پشت این جریان هست. شما فکر میکنید برای رضای خدا مثلا طرف رفته بگه که پشت صحنه این ماجرا و این ماجرا چیست؟ یه وقتی است که ما داریم درباره یه ظلم و فساد حرف میزنیم.
بله.
اون درسته، مدرک و سند رو بکنیم. ولی اینکه خانوم ایکس با آقای ایگرگ رابطه داشته، این نمیدونم با اون راز و نیاز میکرده، به این سبب مطرح شده، این کلمات و واژه‌های سخیف ناراحت کننده است. حالا از زبان محمد رضا بشنویم و تأثیرش روی زندگی مردم، روی ذهن جامعه مخاطبان.
آقای لطفی در خدمتی.
خواهش میکنم. من خیلی سریع چند تا نکته رو بگم چون بحث خیلی مفصلی هستش و میشه راجبش ساعت و صحبت کرد. من فقط یه چند تا تیتر عنوان میکنم و یه توضیح مختصری راجبشون میدم و حالا در واقع تفکرشو میذارم بر عهده مخاطبان گرامی. اولین نکته که به ذهن من میرسه در امتداد و در راستای همون بحثی که هفته گذشته هم داشتیم و راجبش صحبت کردیم، من به نظرم الان به یک نقطه در جامعه رسیدیم که واقعا نیاز هستش که بحث رسانه و خبرنگار یک بازنگری بشه، یک تعریفی داره. خبرنگاری یک علمه. خبرنگاری توی دانشگاه به اسم رشته علوم ارتباطات داره تدریس میشه و یک دانشجو میره 4 سال درس میخونه برای اینکه خبرنگاری، رسانه و ارتباطات یاد بگیره. متاسفانه فضای مجازی زمانی که وارد شد، ما این قصور رو در جامعه خودمون انجام دادیم که نیومدیم راجبش فرهنگ سازی بکنیم و آموزش بدیم، مثل خیلی از اتفاقات دیگه‌ای که اون پدیده وارد کشور شد و رهاش کردیم و در واقع آموزش به مردم ندادیم که با این پدیده جدید چجوری روبرو بشیم و چطوری از نقاط مثبتش استفاده بکنیم، رها شد و امروز میبینیم که هر کسی اسم خودش رو خبرنگار میذاره. واقعا خبرنگاری یک شغله، یک علمه، یک دانشه. هر کسی خبرنگار نیست به طرف این که من نوعی یک خبری رو داشته باشم اسمم و این خبر رو حالا بیام در صفحه خودم، در سایت خودم منتشر بکنم. مفهومش خبرنگاری نیستش، اون میشه خبربیاری نه خبرنگاری. خبرنگاری روزنامه نگاری یک علمه و با واقعا باید یک بار دیگه این رو بازنگری بکنیم. واقعا زمان اون رسیده که تو جامعهمون این اتفاق صورت بگیره. من میخوام یه ذره راحت‌تر صحبت بکنم. ببین ما الان داریم راجع به یک آدم بیماری صحبت میکنیم که این آدم در واقع در خارج از کشور پناهنده هستش، داره از این طریق خاصبی میکنه و من تقریبا 2 سال پیش بودش که متوجه حضور و وجود این آدمم که واقعا اسمشو نمیشه گذاشت، این جانور. البته من فکر میکنم که جانوران واقعا شرف دارن به همچین.
ما حالا در مورد خود پدیده اصلا بیا حرف بزنیم، یعنی ممکنه حالا این یه کسی به خودش یعنی درگیر این حماقت شده، واقعا خودشو پاپارتزی میدونه.
الان راجع به اونم شب راجع به اونم صحبت میکنم. اتفاقا همین رو میخوام بگم. من 2 سال پیش بود متوجه حضور یه همچین آدمی شدم، اونم به واسطه اینکه یکی از بازیگرای خیلی محترم خانوم به شدت ناراحت بودش که یک سری اراجیف دروغی رو این آدم به اون خانوم نسبت داده بود. من حتی سال گذشتم تو صفحه خودم یک استوری در باره این آدم گذاشتم و عصبانی بودم از اینکه چرا این آدم داره در لباس مقدس خبرنگار خودش رو معرفی میکنه. این به نظر من خیلی دردآوره و الان خیلی بیشتر حتی عصبانی هستم از این موضوع، به خاطر اینکه این کاری که این آدم میکنه خبرنگاری نیست.
حالا محمد رضا جان ببخشید من دیگه نمیخوام اینو توضیح بدی، برای اینکه منم ناراحت میشم. شما من حالا یکی دو تا از ویدیوها رو دیدم، یه کسی که شیشکی میبنده جلو مخاطب، یعنی این یعنی نه اینکه فکر بکن خب این آدم معلومه خبرنگار نیست، این لومپنه، این
خودشون رسانه آزاد باخه معرفی میکنه.
بله حالا ما میخوایم در مورد پدیده صحبت بکنیم. این پدیده که حالا اصلا پاپارازی هم محمد رضا میره طرف مثلا 40 روز نمیخوابه یه عکس پیدا کنه، تو نشستی اونجا منتظر.
پاپارازی هم صحبت میکنم میگم حالا به هر حال مرگ و فوت خانم زهره فتور صبور رو به نوعی دارن نسبت میدن به حرفایی که این آدم داده. نمیدونم این چقدر میتونه واقعیت داشته باشه یا نه، اینم از اون موضوعاتیه که دیگه هیچ وقت نمیتونیم به دست پیدا بکنیم، چون دیگه خانم زهره فتور صبور در بین ما نیستش که بخواد در واقع راجع به این قضیه صحبت بکنه. اما من معتقدم که خیلی خوشحالم که الان افکار عمومی بیدار شده و شدیداً نسبت به این آدم گارد گرفته. حالا راجع به بحث پاپارازی بودم. ببینید من یک موضوعی رو بگم، خبرنگار پاپارازی اصولا یک شاخه از خبرنگاری هستش، نمیتونیم منکرش بشیم، در همه جای دنیا وجود داره و همون جوری که شهاب تعریف کرد به هر حال شخصیتی هستش منفور برای سوپرستارها. ببینین یه موضوعی رو فراموش نکنیم، اصولا مردم و توده جامعه نسبت به چهره‌های آشنا، نسبت به سلبریتی‌ها، نسبت به سوپرستارها، نسبت به بازیگران، نسبت به خواننده‌ها، نسبت به فوتبالیست‌ها احساس نزدیکی میکنن، یعنی حس میکنن که انگار این آدم‌ها عضوی از خانواده خودشون هستن. همونجوری که مثلا برای من ممکنه جذاب باشه که مثلا پسرعموی من چه رشته‌ای رفته خونه، یا پسرعموی من قراره ازدواج بکنه، یا پسرعموی من قرار است مثلا جدا بشه، به همون اندازه برای مردم این جذابیت وجود داره که راجع به زندگی شخصی هنرمندان بدونن. به غلط یا درست کاری ندارم، اما برخواد توده زیادی از مردم هستن که دوست دارن کنجکاو به اشتباه و به غلط دوست دارن که راجع به زندگی شخصی آدم ها چهرهای شناخته شده بدونن، ولی حتی اینکه نیت خاصی هم نداشته باشه. اصلا خبرنگار پاپاراتی از همونجا شکل گرفتش. ولی میخوام بگم در همون کشورهای آزاد که آقای شهرسود اشاره کردن و توضیح دادن که خیلی از اتفاقات ممکنه تبعاتی برای اون چهره ها نداشته باشه، اما این شاخ از خبرنگار بودن در همون دام به شدت قاعد و قانون خودش رو داره. به شدت اون خبرنگار پاپاراتزی باید اگر یک چیزی رو عنوان میکنه با دلیل و سند محکم باشه. خبرنگار پاپاراتزی میدونه که کارش از یه خبرنگار عادی سخت‌تر و جنجالی‌تره. میدونه که مدام احتمالاً باید دادگاه بره. برای همین همیشه با ادله و مدرک معتبر حرف میزنه. برای اینکه میدونه قاعده و قانون داره. من بحثم اینه. بحثم اینه که با اینکه شنیده‌ها حاکی از این است و نمیدونم فلانی اینو گفت و اینطوری کرد و اون لحن لومپنی که در واقع اون فرد میاد صحبت میکنه و اسم خودش رو خبرنگار میذاره و اسم خودش رو خبرنگار پاپاراتزی میذاره، میخوام بگم که اصلا همچین چیزی نیست و این افشاگری نیست، لجن پراکنیه. ببینید اتفاقا من معتقدم که افشاگری نه تنها چیز بدی نیست، بلکه اتفاقا به سمت عدالت تو جامعه میره. ولی یه شرطی داره، اونم این که شما طرف مظلوم قرار بگیری. نه اینکه چون احتمالاً ظالم زورش بیشتره و مظلوم ضعیف‌تره همیشه فشار رو به سمت مظلوم بگیری. و اینم این که زمانی که ما بخوایم دنبال ریشه یابی باشی. ببینید ما اصلا نمیتونیم منکر در واقع موضوع فساد در سینما یا تمام حرف دیگه، اما از یک شغل خیلی ساده رو شما در نظر بگیرید، مثل کارمند بودن، مثل منشیگری، تا پیچیده این حرفا مثل مهندسی و پزشکی، نمیشه منکرش بشی، وجود داره. اینم که در واقع ما سرپوش بذاریم و راجب حرفی نزنیم، من موافقش نیستم، ولی واقعا نیازمند یک آگاهی و شعور بالا برای اینکه ما از عمق بریم به ریشه. وگرنه اینجوری که مثل لومپنا بشینیم صحبت بکنیم و حرف بزنیم که دردی رو دوا نمی‌کنه. من بحثم اینه که در واقع این هم خودش ما الان تو خیلی راجع به این کلمه تو این دو سه روز صحبت شده.
درسته.
خبرنگار پاپاراتزی. میخوام بگم اصلا آخه این نیستش، اصلا تعریفش این نیستش. اتفاقا یک شاخه بسیار سخت و پیچیده است. یعنی شما اگر در علم علوم ارتباطات نگاه بکنید، دو تا شاخه در خبرنگاری هستش که از همه سخت‌تره و معمولا بیشترین دستمزد رو هم اتفاقا داره. همون مثالی که آقای شهرزاد زدن، شما با یه عکس حتی ممکنه مثلا یه خونه بخرید. یکی خبرنگار پاپاراتزی، یکی خبرنگار شاخه حوادث و جنایی. این دو تا خبرنگار هم تعریفشون فرق می‌کنه.
محمد رضا من فکر نمی‌کنم اصلا این به ساحت خبرنگار مربوط نمیشه. این مربوط میشه به یک گستاخی، بی‌شعوری به معنی دقیق کلمه، یعنی به عنوان یک بیماری.
بله.
و اینکه یک کسی به خودش این اجازه رو داده، یعنی این بی‌آبرویی رو به جان خریده. نمی‌دونم حمید رضا شما این کارو میکنی، یعنی میای مجری برنامه‌ای بشی که فرض کن درباره مسائل خصوصی، رابطه خصوصی افراد با هم، یک تو باید در یک جایگاهی ببینی خودتو، یعنی واقعا آدم به یک سطح،
یعنی خیلی باید سقوط کرده،
خیلی
باشی.
به یک بی‌آبرویی باید رسید. خب این آدم ها زیاد نیستن، یه نفر پیدا شده، یه جایی هم پیدا کرده به هر حال که حرف بزنه، حالا یه عده هم هستن که اونجا دارن میشنوند که به اونام نقد وارده. مسئله اینه که این ساحت با ساحت خبرنگار فرق نمیکنه. یک آدمی این بی‌آبرویی رو جان خریده، چون روش‌های کاسبی در فضای مجازی متنوع، یکی شلوارشو میکنه، یکی آبروشو از دست میده. این آقا این کارو کرده با خودش. خب منابع مختلف دیگه، تو وقتی پرچم بی‌آبرویی بلند بکنی، ممکنه 10 نفر مثل خودت که خجالت میکشن خودشون یه سری چیزا رو بگن، یا دوست دارن یه کسی رو تخریب بکنن، یا میان یه پولی خرج میکنن، شما به عنوان یک آدم بی‌حیثیت بیای علیه یه کسی، یک جریان، یک مؤسسه، برنامه، یک هر و به هر حال نمیخوام بگم اگر مستند حرف بزنیم به قول محمد رضا، ما میتونیم مبنای یک در واقع کار به سمت عدالت
جدید هستن. دقیقاً
عدالت خواهانه، یعنی اصلا میتونه فساد رو، بله یه کسی بیاد فساد رو نشون بده، پشت صحنه رو نشون بده، مستند هم حرف بزنه، ولی این که بگی نشون به اون نشون که اتاق فلان اینجوری بود بنابراین این با اون رابطه داشته، بعد حالا طرف ازدواج کرده، ما تو جامعه زندگی میکنیم که همینجوری بدون اجازه تو این شبکه‌های ماهواره‌ای که میان تو خیابون از مردم فیلم میگیرن، یک کس ممکنه با نامزدش، حالا با دوستی داره تو خیابون یه فیلمی ازش، این ناخودآگاه این فیلم میره اونجا منتشر میشه، دوچار گرفتاری خانوادگی میشه، پسرمون میاد ممکنه بلا سر این بیاره. یعنی تو یک همچین جامعه‌ای شما هیچ کدام از تبعات رو در نظر نگیری، فقط به صرف اینکه یک جماعتی